الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در پیگیری بحث اول، اینکه واسه میخوام از تأخیری که شد، در پیگیری بحث حکومت اسلامی، مدل انقلاب اسلامی حضرت موسی رو پیگیری میکردیم. گفته شد که این مدل منطبق بر انقلاب ما بعد از نیروها به درگیری با قدرت متمرکز طاغوتی صرف شده و نیروسازی اونطور که باید حاصل نشده. به همین خاطر که به صورت کمکی معجزات برای تقویت باورها، ایمانها، تعهدها از طرف خداوند انجام میشه. بعد اینا خلیفه در زمین میشن، وارث اون سرزمین میشن. جعلناکم خلائف فی الارض لننظر کیف تعملون. ما شما رو خلیفه و مستخلف در این زمین قرار میدیم تا ببینیم چه حالا چه کار میکنید. اصل قسمت داستان است از این به بعد. اینا که خداوند به بنی اسرائیل خیلی میفهمد اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم انی فضلتهم علی العالمین، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اوفو بعهدی اوفو بعهدکم امثال اینها. این عمدش کدوم نعمت هدایت همراه با حکومت. اتفاقا تو سوره مائده که این جریان آمده، در سوره بقره چند بار فرمود اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم انی فضلتهم علی العالمین و امثال این عبارات. این نعمت رو در سوره مائده تشریح فرمود که صلوات بر فرمان که از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم. اینو یاد کنید، اذکروا نعمتی رو حضرت موسی داره تذکر بشون میده. کدومه؟ از جعلک فیکم انبیاء و جعلکم ملوکن و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. این تفضیلی که بر عالمین بود اینجا تشریحش کرد. خب این روشن میشه که این عالمین، عالمین عهد خودشونه. یک نعمت نبوت همراه با حکومته. شما حساب کن حاکم مملکت معصوم باشه، چقدر اون مملکت اصلا آدم دوست داره توش نفس بکشه. شما حساب کنید امام زمان حاکم باشه توی مملکت، امیرالمومنین حاکم باشه، کسی که آدم بهش عشق می‌ورزه، پاکترین انسان هاست، معلم ملائکه، حاکم هم هست، تو مقام قضاوت هم اون نشسته. از جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا. انبیاءشون حاکمانشون بودن. اینه که و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. هیچ جا در هیچ کجای عالم اینطور نبوده که انبیا حاکمان باشن. به همین خاطر هم هست که بحث بنی اسرائیل بلافاصله بعد از بحث حضرت آدم در سوره بقره تذکر داده شده. سوره بقره چیه؟ خدا انفرد اینی جایلون فی الارض خلیفه، من خلیفه زمینی مقدر کردم. داستان حضرت آدم تموم میشه، یه دفعه میفهمن که قل نهبطوا منها جمیعا، که به حضرت آدم و شیطان همگی گفتیم بیان بریم تو زمین. پشت سر این میفهمن یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم عنی و اوفوا بعهدی اوفه به عهدکم و ایدیای فرحبون. حالا روشن شد ربطش با اون قبل چه بود؟ بحث خلافت، ترشح این خلافت خدایی کجاست؟ خلافت ظاهری، خلافت ظاهری که دست معصوم باشه. اینه که چون این خلافت اول اینجا به صورت نمود اجتماعیش در بنی اسرائیل توسط انبیاء بنی اسرائیل محقق شده پشت سر داستان حضرت آدم، این تذکر همچین نعمت ذکر شده. خب بگذاریم، اینا خیلی توضیح داره، اینا رو گزارش دادم. بعد می‌فهمم که این نعمت، نعمت کم و کوچکی هم نیست، همیشه نعمت‌های ثقیل بازخواست جدی داره، تعهد جدی داره. شما ببینید، از انبیا معجزه می‌خواستن، معجزه می‌آمد، اگر ایمان نمی‌آوردن معجزه چیکار می‌کنه؟ پشت سرش عذاب میاره دیگه. این یه سلامت خب بفهمون. اللهم صل علی محمد و علی محمد و اجل فرجه و علی محمد و اجل فرجه و اللهم صل علی محمد و علی محمد و اجل فرجه و اهلک عطاهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و زرر نمیتونی نه صلوات فرست اللهم صل علی محمد و محمد بفهم. خب من اگه بلند بگم صدا میرسه که نه؟ خب نو؟ دستم میگیرم. خب اینه که فهمید یه همچین قضیهی که حکومت اسلامی شکل بگیره یک نعمت عظیمه. خاطرتون هست جلسه پیش راجع به ظهور اسلام صحبت کردیم که اسلام کجاست؟ چهار تا موطن برای ظهورش گفتیم. حقیقت اسلام و اون اصل اسلام که اگر بخواد جای پیاده بشه در نهایت خودشو تو حکومت اسلامی نشون میده و اصلا برای همین آمدن و به همین خاطر اصلا امام زمان علیه السلام اینقدر مورد توجه هم مورد توجه تمام انبیا و اولیا. چرا؟ به خاطر اینکه اسلام هدفش از ابتدای حضرت آدم تا انقراض عالم یک جامعه حقا میشه. اینم برای ما زمان حکومت های بنی اسرائیل هم حکومت های جهانی که نبوده. لیظهره علی الدین کله، هدف دینه و این هدف توسط همه انبیا پیگیری شده و هیچ وقت هم به طور تام محقق نشده. حالا با این دید، با این دید به زیارت وارث نگاه کنیم که وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراهیم، وارث عیسی، موسی، اسماعیل، تمام این حرف ها اینجا به صورت عقده مونده تا اینکه باز بشه در کل عالم بانگ الله اکبر محقق بشه. در صورت این بزرگترین نعمت اینه که وگرنه در امام زمان اصلا چقدر لازمه بیان؟ اسلام فردی رو که افراد دارن که ندارن؟ شما ندارین؟ اون چیزی که تسهیل کننده همین اسلام های فردی حکومت امام زمانه و محقق کننده اسلام در کل جهان. این نعمت برصورت اینقدر بزرگ عظیمه که خدا کوه رو کنده که مردم در مقابل این نعمت بی تفاوت نباشن. خب اینه که خدا ازشون تعهد گرفت. این تعهد کی محقق میشه؟ خذوا ما آتیناکم بقوه، یعنی برای حالا که حکومت اسلامی بهتون دادم یه کار باید بکنیم. اونم چیه؟ فرهنگ وحی رو باید احیا کنیم. فرهنگ وحی تو جلسه اول اگر تو جلسه اول بود که سطوح دینداری رو اونجا با هم بررسی میکردیم، گفت پایین ترین سطحش چیه؟ دینداری فقهی، احکام واجب و حرام. و این دینداری فقهی مورد رضایت خدا هم نیست، لازمه، نجات بخش از عذاب هم هست، اما صرفا نوره قبولیه، نوره ده، دوازده مطلوب نیست. قرآن، فرهنگ قرآن باید احیا بشه. خود و معتینا کنید خوبت این وز کرو مافی تو تمام حرکت های اجتماعی سیاسی برخوردات و بین المللی این متن حرکتتون باشه، خانوادگی، فردی، شخصی. خب فرهنگ قرآن، نه فرهنگ رساله ای. یه بار عرض کردم از صدای جوادی میفهمدن رفت خدمت امام خمینی اول انقلاب، گفتیم که مردم با فرهنگ قرآن و نهج البلاغه انقلاب کردن، اگر بخواد این در سطح حد اقل مدیریت بشه باختیم و از دست رفته انقلاب. بعد ایشون هم تایید کردن این تا به تقوا برسید. خب پس کتاب آینده حکومت و آینده نظام و آینده تمدن بشری قرآن و نهج البلاغه است. آینده تمدن بشری هستن بخواد حرکت کنه، قانون اساسی حضرت امام زمان علیه السلام قرآن دیگه. خب حالا ببینیم محک بزنیم خودمونو، مسئولیتمونو، انقلاب رو با این فضا ببینیم ما خضو ما آتیناکم به قوه داریم و اگر داریم چقدر محقق شده. یکی از مثال‌های را جدی در فرهنگ قرآن بحث انفاقه. در قرآن فهمن که والذین فی اموالهم، این رو فرهنگ قرآن از لحاظ فقهی واجب که نیست صدقه دادن، انفاق کردن. بعدم چجوری انفاق میکنیم؟ انفاق میکنیم در حدی که یه 500 تومانی بدیم، اونم برای که مثلا 70 تا بلاغ ازمون دفع کنه. فرهنگ خودخواهیه، فرهنگ قرآن نیست. قرآن چی میفهمد؟ میفهمد جامعه ایمانی اینطوریه، والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. یکی از یاران امام صادق علیه السلام اومد خدمت حضرت، حضرت فرمودن ببینم اگه تو خمس و زکات تو بدی کار تمامه؟ گفت خب بله دیگه کار تمامه، چیز دیگه هم هست. حضرت فرمودن سبحان الله، مگه تو قرآن نخوندی؟ این اصلا خودش مجتهدی بود. این آقا چنان حضرت با جدیت گفتن ترسید، جا خورد، گفت آقا مگه تو واجب دیگه ای هم بوده که من تا حالا تو این عمر رسیدم متوجه نشدم؟ حضرت فرمودن مگه نخوندی والذین فی اموالهم حق قل حق، میگه خوبه، حق معلوم للسائل والمحروم. بعد گفت خب این چقدره، چه جوره، چه اندازه است، کی باید بدیم؟ آقا فرمودن این دیگه سالی یک بار و هر وقت مثلا فرض کنید چند وقت یک بار و نمیدونم با یک مقدار مشخص نیست، هر زمان هر مقدار. نصف شب هم آمد در خونه شما باید گرفتاریش رو برطرف کنید. خیلی مهمه ها. بله دست رو بده. سوال انا بگم این سلام خدا بخوام
الله لا صل على محمد وعلى محمد
العجل. بعد این بحث مالی، گذشتن مالی، چون خداوند برای تقوا دو تا نکته میگه. خدا للمتقین الذين، یک چه یؤمنون بالغیب، این که تو سطح باورهاست. خب میگه باورها داری، ببینم چیکار داری میکنی حالا. یقیمون الصلاة یؤتون الزکاة. چون این بنی الاسلام علی خمس رو شاید یه بار دیگه هم اینجا گفتم، اگه به ما بگن پنج تا ستون اسلام چیه، میگیم توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت، معاد، چیه؟ نبوت. ولی گفتن پنج تا ستون چی هست؟ صلات و زکات. بنی الاسلام علی خمس، علی صلات و زکات. خب فروع دین که این پنج تا نیستش که، بیشتر از این هست. ستونه یک ساخته اونم که چهار تاست، پنج تا نیست. چرا اینجوری گفته شده؟ چند تا زنه که ستون دین باید قاعدتا اصول دین باشه. سه تا سوال. اون دو تا دیگه شو بعداً با هم گفتگو می‌کنیم اگر موقعیتش شد. یکی اینکه چرا نگفته بر توحید، اصل دین بر توحیده. اصل دین بر باور و بر معاد داره سوار میشه. چرا میگن صلات و زکات و تازه ما اگر باشیم بگیم، بگن نماز دومیه، بعد نماز چی میگیم؟ روزه. یعنی روزه میگه صلات و زکات. همه اینا باید گفتگو بشه. اما اینکه چرا اصول باورها، اعتقادات، توحید اینا رو نگفته، نکته روشنش اینه که میگه اونا کجا قابل ارزیابیه؟ من میگم باور به معاد دارم. خب دیگه کی میگه من باور به معاد دارم؟ معاویه هم میگه. نمیگه خدا پیغمبرم سال اینا. همه میگن. علامه طباطبایی هم میگه. پیامبرم میگه. یه فرد معمولی کوچه و بازار هم میگه. یه منافق درجه یکم میگه. خب حالا اگر باور داری کجا محک بزنم باورتو؟ احسن المقال ما صدقه الفعال، اصدق المقال ما صدقه الفعال. هر دوتاش میخوای ببینی حرف صادقه یا دوچار دوگانگی هستی، ببین که آیا رفتارت همراهی میکنی یا نه. اعتقادات، باورها خودشو کجا نشون میده؟ رفتار تو عمل. من میگم عاشق شما، بعد میگم مثلا خب یه 10,000 تومان قرض بده، میگم بابا ما حالا یه چیزی گفتیم دیگه، باور میکنیم؟ من میگم عاشق خدا، بعد میگه چقدر تو نمازت عشق و علاقه داری؟ نمیش. باور به معاد دارم. چقدر داری برای معادت کار میکنی؟ هیچ. باور دارم. خب بگذاریم. قبل از اینکه توی بحث حکومت اسلامی هم این بحث مالی خیلی مهمه. اصلا برای تشکیل نظام فی اموالهم حق للسائل و المحروم گفته شده، مطرح میشه. یعنی تا فقیر هست حق مالی از دوش اغنیا برداشته نمیشه. تا سائل و محروم باشه وظیفه مالی دارن اغنیا. این فرهنگ رو چقدر جا انداختیم؟ بعد حالا ببینم چجوری پول بدن، نه اینکه 2,000 تومان بهش بدن. در واقع داره اگر فقیری برخورد کردی اونقدر بده که فقرش برطرف بشه، یعنی بی‌نیازش کنی. بعد اینطوری انفاق میشه. یه چیزی بدیم خودمون از عذاب وجدان در بیاریم. این فرهنگ باید جامعه. این فرهنگ کی جا میفته؟ وقتی که نظام ارزشی ذهن افراد، نظام ارزشی مادی و مالی نیست. ارزش ها توی هرچه پولدارتر بودن نیست. تفاوت نظام اسلامی صحیح با نظام اسلام قلابی توی نماز روزش نیست، چون تو قلابی هم نماز روزه هست، به راه همش نماز جمعه هم هست. خطبه های معاویه رو بعد نگاه کنید توی این کتاب اقلالفری به چند قشنگ خطبه میخونده، حرف خدا پیغمبر میزه، آیه تو قرآن هم میخونده، نماز هم میخونده. از اون طرف جامعه آب از آب تکون نمیخوره، داره نمازشو میخونه، حجشو میره، روزشو میگیره، کاراشو میکنه، امام حسین هم میشه، چه اشکال داره؟ فرهنگ جامعه، اون ارزش های جامعه داره کجا حرکت میکنه؟ الان مردم به خاطر اقتصاد، به خاطر شکم بیدین میشن. اتفاقا جالبه این چرا بیدین میشن؟ چون ارزش ها تو این فضاست. وقتی که دینداری مصادف بشه با سختی های اقتصادی، آقا نخواستیم این دین جدی میشون. مردم در زمان رسول الله هم اتفاقا با تورم مواجه بودن. زمان رسول الله تورم داشتیم، اصطلاح روایش غلاه، غلا یعنی گران قیمت شدن کالاها. اون زمان غلا بود اما مردم مسئله دار نشدن. چرا الان میشن؟ وقتی که فرهنگ قرآن اطرت نیست، قرآن نهج البلاغه نیست. امام حسین علیه السلام اون دمای آخر فرهنگ حلب ناصر این انصار رو نیروهای مدافع انقلاب کجا بودن زمان امام حسین؟ همینا بودن. فرهنگ عوض شد، هرچی میگه آقا کمک نمیشه، وگرنه مردم هیچ کدومشون در تردد بین امام حسین و یزید که دیگه کسی نمونده بود که به خلفا خیلی ظاهرشون آراسته بود کرده بودن در دین داری، یزید که اینطور نبود، یزید که علنی کرده بود همه کفر و نفاق شرک خودشون فسق خودشون. چرا امام حسین یاری نمی کنه؟ امام حسین 4 ماه تو مکه مونده، 4 ماه که در زمان حج، یعنی همه عالم اسلام آمدن دیدن در مرکز خبری، در حد اکثر ارتباط 18 نفر آمدن سراغ امام حسین، 50 نفر آمدن سراغ امام حسین. فرهنگ شما عوض کن، به راحتی نظام میتونه زیر رو بشه، کار نداره، خیلی راحت. یه مثال بزنم، بس قارون. قارون چی کار کرد؟ قارون گذشت. قارون آمد فرهنگ رو عوض کرد. مردمی که به فرهنگ ارزش‌هاشون ارزش‌های موسوی بود، ارزش‌های نبوی بود، ارزش‌های الهی بود، انسانی بود، مثل اول انقلاب، یعنی هرچه ملت این کتای مالکدارشون رو می‌فروختن یا می‌دادن انفاق، از این اول کتای سربازی 4 تا جیب داشتن اول انقلاب می‌گرفت. کسی از نداشتن خودش احساس حقارت نمی‌کرد و کسی با داشتن خودش احساس برتری نمی‌کرد. و همین خاطر مثلا اصلا ارزش نبود نمایش دارایی‌ها. طرف اگه ماشین خوبی هم داشت بیرون نمی‌آورد، یا اگر بیرون می‌آورد فخری بهش نداشت. دیگران هم اون ارزش نداره نمی‌دونستن، به هر قیمتی دنبالش نبودن. این مسئله در زمان حضرت موسی بود. قارون چیکار کرد؟ قارون اومد این مسئله رو عوض کرد. اول که خدمت هستم، قارون مالش طیب و طاهره، پاک، مالش پاک و طیب و حلاله. خدا میفرماید و آتیناه من الکنوز ما ان نفاته ولتنه بالاسفه والقوه، ما بهش عطا کرده بودیم. خداوند مال خبیث ناپاک رو به خودش نسبت نمیده. این اوله. ثانیا ایراد قومش هم به قارون این نیستش که آقا تو چرا مال رانت میخوری، چرا تو مال حروم میخوری، اصلا این نیست. قومش چی میگن؟ دو تا ایراد ازش میگن. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. آقا چه خبرته؟ چرا مست شدی؟ چرا قبقب تاویزونه؟ دو اینه هم که حالا این قدرداری خب یه مقدار بده به ملت، در فقر و بیچارگی دارن میسوزن. وقت تقفیم آتاک الله ادار الاخره بلا تنسا، کسی هم نمیگه همشو بده، اما یه ذرهشو بده حداقل. بلا تنسا نصیبه که من دنیا و احسن که ما احسن الله و الک، خدا بهت داده شما هم بده. هارون چی گفت؟ گفت نمیخوام، زوره، خودم زحمت کشیدم، طرح و برنامه داشتم، فکر اقتصادی داشتم، چی بدم مفخورا بخورن برن کار کنن. قال انما اوتیتو علا علم اندی، زحمت کشیدم، فکر اقتصادی داشتم، مثلا فلان کارخونه رو انداختم گرفته، مثلا دوچرخه اختراع کردم. بینی بین الله، شما باشین جای خدا، این آدم اعدام داره، یه پولداریه، پولداری قبقبشو باد کرده، به دیگران هم دوست نداره بده، اعدام داره. این تو باشه که 40% پولدارمون حداقل باید اعدام کنیم که ما، عجیبه، خدا اعدامش میکنه. یه نکته دیگه داره، آهی اعدام نداره که، تا اونجایی که قرآن گزارش میده نکات اصلیش این دوتاست. نکته سومش چیه؟ نکته سوم، البته آلودگی دیگه داره که، ولی قرآن میگه اونا حاشیه ایناست، آلودگی اصلیش این ستاست. اونا اینا که بیاد اونا هم خواهد آمد. اون نکته سومش اینه که میگه اصلا فضای جامعه رو عوض کرد. چجوری بود؟ فرعون در پوششی از این زینت چنان آمد تو بین ملت، مثلا فرض یه دفعه خیابونا قرق بشه با 100 تا ماشین مثل تانک، این ماشین های خیلی شیک و پیک امروزی، بیان همه اسکورت کنن، بعد خدمه همه با لباس های آنچنانی اینجوری بیان، زندگی این ما چیه؟ سگ داریم زندگی میکنیم، زندگی شد این که ما داریم. اصلا آیه قرآن چنان عجیب، این تئاتر مطرح کرده، این بفهم فخرج علا قومه فی زینته، یه غرق در این تجمل و چنان بود، اصلا چشما مبهوت بود، اونم با یه حالت استعلا، مردم در مثلا یک رتبه پایین‌تر قرار گرفته بودن. عجب که زندگی این چه کیفی میکنه. همون مردمی که دیروز میگفتن آقا مست نشو لا تفرح ان الله لا یحب الفرحین، چون افراد عموما همه ما اینطوریم، چند نفر آدم پیدا میشن اینقدر با صلابت ایمانی، 1%، 2%، بقیه مردم هم ضعیف و شلوولیم دیگه. حساب ایمانمون رو هم با حسابهای ظاهری و مادی داریم میسنجیم، آقا ببین ما اینقدر نماز میکنیم، روزه میگیریم، همه حساب کتابمون درسته، هر بلایی هم از سر ماست، اونو ببین نماز نمیکنه، از در دیوارم نعمت براش نیست. بعد اینجوری مثلا میزن میگن که ما انتظار داریم که نماز خوندیم، جبرئیل فرداش بیاد بگه این چک پولو بگیر خیلی نماز خوندیم، سرکتاب ماد اینطوری که باشه چی میگه؟ همون آقایی که دیروز میگفت آقا اینطوری نباش، وقتی که در نمایشی از این تجملات قرار میگیره و خودش فاقد این میبینه، ارزشاتون رو پیدا میکنه. میگه که همون مردم ها قالو یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، عجب کاش که ما مثل قارون داشتیم، این نقول از حزن عظیم، عجب زندگی میکنه، چه حالی میکنه، چه بهره ای میکنه. زندگی یعنی اون چیه؟ این زندگی که اون یعنی ارزشات چیکار کرد؟ مردم دیروز میگفتن کاش ما جای موسی بودیم، کاش ما سمیر المؤمنین بودیم، حالا میگن کاش جای قارون بودیم. وقتی این کاش بگن، این میشه ارزش، به هر قیمتی میخوان به کدوم سمت حرکت کنن؟ به اون سمت. بعد تو این فضاست که کادر فقر انیکونه کفرا میاره، اونی که نداره به هر قیمت میخواد داشته باشه، اونی هم که داره به هر قیمت میخواد زیادش کنه، سر ارث دعوا میشه، نمیدونم کلاهبرداری میشه، قاچاق انجام میشه، گرون فروشی میشه، احتکار میشه. وقتی ارزش ها اینجوری شد، یه پیرمرد شیخی بود در بیرجند، خیلی آدم با صفایی بود، خدا رحمتش کنه. میگفت ما پدر بزرگامون گندمکار بودن، سر سفره یکی از دعاهایی که میکردن این بود که خدایا گندم خار کن. یعنی چی؟ یعنی گندم اونقدر ارزون بشه مثل خار که هیچ کی گرسنه نمونه. کی بود؟ گندمکار بود. حالا ما دو تا مثلا انبار برنج داشته باشیم، خدا قیمت برنج بالا بده. آقا تو میگه بس دیگه چی فکر میکنه تو این ذهن چی میگذره؟ ارزش‌ها چیه؟ باورهاش چیه؟ بر اساس اون جامعه تغییر میکنه دیگه. همین کاری که با دست‌های کسی که تو این انقلاب انجام شد، ارزش‌های اول انقلاب انسانی، الهی، معنوی، قرآن و اطرتی رو کرد ارزش‌های مهمی. بعد میگه با این نگاه نمیشه اصلا انقلاب رو پیش برد. خیالتون راحت. ولی قرآن وقتی که میخواد انصار رو، انصار یعنی چی؟ یعنی بچه انقلابی. بسیار که انقلاب چشم امیدش به این هست. ولی اینجوری توصیفشون میکنه، ولذین تبوأوا الدار، هم انصار هم مهاجرین ها، هر دوتاشون اینا سابقون هست. سابقون یعنی چی؟ کیا؟ اونایی که الگوی بقیه هست. هم انصار رو توضیح میده هم مهاجرین رو. چیکار کردن؟ مهاجر چیکار کرد؟ زن و بچه و زندگی و کار و آبرو و حیثیت و همه چی گذاشت آمده اینه. با چی؟ با لباسای تنش. مجردا آمدن با لباسای تنشون، متعلم با زن و بچه شون، اونم با لباسای تنشون. والذین تبوا، حالا انصار چیکار کردن؟ به یه جا والذین تبوا الدار والایمان. میگه مهاجرین چجوری بهشون جا و مکان دادن؟ یه اصلا به ایمان پناه دادن. اینا چه حالاتی داشتن؟ خوش با همش یحبون من هاجر الیهم، یعنی کاش که بازم مهاجر بیاد. ما باشیم میگیم خفه شدیم، چقدر میان دیگه، طبقه دوم خونمون رو دادیم بهشون، میتونستیم مثلا اونجا 20 میلیون رحم بدیم، اجاره بدیم. بعد آدم از مهمان آمدن، اونم مهمان غریبه ها، نه پسر دایش پاشه بیاد خونه شون، خاله و عمه نبودن که. فرض کنید از شهر کرد برای شما مهمان آمده، اون در میزنه میگه آقا ما پول نداریم بریم ظاهر ما بزنیم، پول نداریم بریم جای رو اجاره کنیم، شما یه اتاق به ما میدین؟ اینجوری اینجور مهمانی. این کسا خدا میگه مؤمن میخواید بریم، دارم بعد نشون میدم این پیغمبر چی کار کرده. تبوأ الدار یحبون من هاجر الیه، حالا چه جوری بود خونه هاشون؟ چهار تا خوابه هم که نبود، بگه خب باشه شما بدید تو این اتاق، یه دونه اتاق بوده، از وسط گونی زدن مثلا پارچه می زدن، آقا شما زن بچه تو من منم میدن. بعد اونه که زن بچه دارن، زن آور می زدن، بچه ها می گفتن آقا ما راحت نیستیم. بعد کاش که بازم بیاد. در تاریخ داره که آمدن این اتاقش رو داد به مهاجرین، رفت بالای پشت بون، باز دوباره مهاجرین آمدن پشت بونش هم داد به یه دیگه از مهاجرین، رفت تو کوچه، گفت من بچه این شهرم، احساس غربت نمی کنم، اینا حداقل درد غربت دارن یه جا مکان داشته باشن. مجردا که جلو پلاسشون رو بردن جلو مسجد انداختن، این اصحاب صفه که میگن صفه این جلو پلاس، هیچی نداشتن که، زن بچه هم که نداشتن، برام جلو مسجد بگی بخواب. متأهلا رفتن تو خروجه، زن بچه هایی که میشه تو خروجه بود. خیلی صحبت داره اینجا، باشه بقیهش برای بعدن. اینجوری بوده اسلام پیشرفت کرد. اسلام که هیچی نداره با چی پیشرفت کرد؟ با این اراده ها، با این عزم ها، با این ایمان ها، با این ایثار ها. اینا بگیر ازشون جنگ میکنن، طرف تو جنگ صحنه جنگ میکنه، داشت خورما میکنه، گفت یا رسول الله بین من و بهش چقدر فاصله است؟ حضرت آنگه برگوزه همین خورمه تو دستش، گفت جان چشم، گذاشت رفت مبارزه کرد، شهید شد. این ارزشو بگیر.
میگه بعد چی میشه؟ بعد میگه که بریم جنگ، توش نون داره.
نون داره دیگه، نداره؟ شما اون که میگن گوشوارت با گوش کندن، چرا کندن؟ میدونی چرا؟ باقیده توش نون داشت. تو باقی خیلی آروم و لطیف و جنتل اینو در بیاری، از سه تا گوشواره دیگه عقب میفت. سریع بکن باز سراغ بعدی. اینطوری میشه. به همین خاطر که قارون حکمش میشه اعدام، خرب دنیا، رأس و کل خطیئه، همه بلاها بچه از مادرش برد. بعد چجوری خدا اعدامش کرده؟ تو همه جامعه داره به سمت فضاحت سوق پیدا میکنه، بعد خدا اعدامش کرده. فرض کنید یک کسی رانتخار بزرگی رو اعدام کردی، مثلا نمیدم آقای الف همین 3000 میلیارد دلاری گیر آوردن اعدامش کردن. اون 3000 میلیارد تومان و چند تا برج در تهران و نمیدونم ماشین ها امکانات شو، اگه شما حاکم باشین میگین چیکار کنیمش؟ چیکارش کنیم؟ بدیم مثلا یتیم خونه، مرکز بهزیستی، مثلا دیگه نه؟ بدیم به فقرا تقسیم کنیم. معنا داره بمب بزنیم برجشو بیاریم پایین؟ خدا این کار کرده. بنی اسرائیل پا برهنه بیچاره پاپتی، خدا این قارون رو بمبانش برد بزنیم. الله باکر. خب میتو بده اینا بخورن، در این بیچاره های فلک زده نون ندارن بخورن. خدا حسرت اینو به دل دنیا طلب ها گذاشت. یعنی چی؟ یعنی وقتی که دنیا طلبی بیاد به راحتی نمیره. خدا یه شوک عظیم بهشون وارد کرد، یه جراحی. دیروز چی میگفتن؟ یا لیت پری روز میگفتن چی؟ آقا مست نشو چه خبره؟ مرض دنیا ارزش ها رو عوض کرد. مگه کسی که ارزش هاش عوض شد به راحتی تغییر میکنه؟ دیروز چی گفتن؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش که ما مثل جای قارون بودیم. این به راحتی دیگه نمیره. خدا جلوی چشم همه یه جراحی بزرگ کرد، یه شوک به جامعه وارد کرد. اونجا این باشین بسم الله، یه دفعه اون حالتشون برگشت. امروز چی گفتن؟ پریروز، دیروز، امروز گفتن که یار علی سلام دفتن دارم چی گفتن؟
اللهم صل علی محمد.
میگن که بقال فخصف رابهی و به داره الارض، خدا خودش و همه امکاناتشو برد تو زمین. فما کان له من فعت ینصر، اصلا این صحنه رو فرض کن شما شاهدین، یه کسی که اصلا خیلی در نظرتون ارزش داشته یه دفعه بره تو زمین. این خصف در بیدایی هم که در زمان امام زمان علیه السلام صورت میگیره صرفا برای کشته شدن یک عده‌ای نیست، برای بیدار شدن بقیه مردم هم. از این یه دفعه طرف بره تو زمین خیلی جالبه. و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، همین آدمایی که دیروز آرزوشون رسیدن به جایگاه فرعون نبود چی میگن؟ یقولون ویک ان الله، یا توجهشون یه دفعه جلب شد به خدا، خداست روزی میده. یک سطر رزق لمن یشاء و یقدر، لولا امن الله علینا لخسف بنا، اگه خدا لطف نکرده ما هم الان باید به قانون توی اون جهنم میبودیم. ای که انهو لا یفلح الکافرون تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، که نتیجه گیری خداست. تو این دنیا نیمتی خیلی علوف و برتری کسب کنی که در تمیده
اینجوری خدا جراحی میکنه. اگر جامعه به سمت قارون حرکت کنه تمام ارزش ها منقلب میشه، از دین هیچی نمیمونه. خب راجب اینکه حالا تو نظام چجوری نظام رو پوش بردن، راجب فرهنگ قرآن و اطرت یه نکات دیگه هم هست که اگر موقعیتش باشه بعد نرس خواهم. الحمدلله رب العالمین. زمنان ما در دانگوی شما هستیم در سفری که سفر عمرهی که پیش در پیشه و شما هم ما رو حلال کنیم، ما هم شما رو دعا میکنیم انشاءالله از این تأخیرها، از این کم طول کشیدن بحث ها، هر قصور و تقصیری بوده حلال کنیم. اگر هر کوتاهی بوده یا حلال کنید یا بین یقین ما رو الان بگید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.